الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الفرج.
سلامة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تناسب به تناسب مجالی که وجود داره بحث قاعده فراغ که یکی از قواعد مهم باب فقه محور بحث قرار بگیره. چرا که این قاعده مخصوصاً بر اساس برخی از مبانی تطبیقات وسیعی داره و اختصاص به خصوص باب صلات و حتی طهارت و حتی عبادات نداره، بلکه شامل همه مجالات زندگی مکلف به لحاظ حکم فقهی از حیث حکم به صحت و اجزاء میشه. فرض 50 سال قبل عقد ازدواجی که از او محقق شده، میدونید عقد ازدواجی از او محقق شده 50 سال با خانومش زندگی میکنه، الان شک میکنه آیا اون عقد ازدواجی که 50 سال پیش انشاء شده درست بوده، رعایت شرایط انعقاد عقد و صحت عقد شرعن شده. خانه ای رو 30 سال پیش خریده، آیا در خرید شرایط صحت معامله غرری نبودن رعایت شده؟ و همینطور موارد و تطبیقات دیگری که اثر عملی داره برای مکلف، و لذا مکلف که اگر نبود این قاعده مقتضای اصل اولی فساد و بطلان بود، چون اصل در مثل عقود و ایقاعات همونطوری که در فقه مطرح فساده. اگر قاعده فراغ اثبات صحت نکنه، مقتضای اصل فساد بطلان عقده و فساد معامله است. به هر حال قاعده فراغ یکی از قواعد مهمیه که تون تطبیقات وسیعی هم داره. به همین نکته اهمیت فوق‌العاده قاعده به لحاظ سعه تطبیقاتش ولو بر برخی مبانی هست. بحث در این قاعده صحبت در جهاتی رو می طلبه که مورد بحث بزرگان هم قرار گرفته. برخی از این جهات جهات مقدمی این قاعده است و تمهیداتی و مبادی برای این قاعده، و برخی از جهات صلب قاعده و متن قاعده و اساس قاعده و تفریعات این قاعده است. اما اینا رو به یه جدا از هم نمی کنیم، به عنوان جهات مربوطه به قاعده مطرح می کنیم و در پایان هم انشاءالله برخ اگر مجالی باشه برخی از تطبیقات اختلافی قاعده و مورد ابهام را انشاءالله مورد تعرض قرار میدیم. جهت اولایی که در مقام مطرح اینه که این قاعده رو معمولا بزرگان ضمن مباحث اصولی و استطرادن به مناسبت بحث تعارض استصحاب و دیگر اصول عملیه و قواعد مطرح کردند و ممکنه بر این اساس تخیل بشه که این قاعده مسئله اصولیه است. آیا قاعده فراغ مسئله اصولیه است مثل قاعده حجیت خبر که مسئله اصولیه است؟ حالا چه اماره بخواد باشه یا اصل باشه مثل استصحاب یا اصل براءت، آیا این مسئله اصولیه است یا نه قاعده فقهیه است که استطرادن در اصول به خاطر اهمیت این قاعده از وضع اصول خارج شدن و از اون بحث اصلی اصول که بررسی وضعیت تعارض استصحاب با دیگر قواعده، دیگه به تفصیل این قاعده به خاطر اهمیتش پرداختن. همانطوری که در کلمات عده‌ای از بزرگان به این مطلب اشاره شده، به نظر میاد که این قاعده قاعده فقهیه باشه و نه مسئله اصولیه و طرحش در اصول یه استطرادی بوده. دلیل این جهت هم اینه که ملاک در مسئله اصولیه بودن جهاتی رو مطرح کردن، اون مبنای معروف که مسئلهی که نتیجهش واقع در استنباط حکم شرعی، حالا ریز اون قضیه رو کار نداریم، علل اجمال رابطه مسئله اصولیه اون مسئلهی که نتیجه اون مسئله حکم شرعی نیست بلکه واقع در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. حکم مستقیم نیست بلکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. معروف اینجوری تعریف میکنن مسئله اصولیت. مثلا قضیه ظهور امر در وجوب، این حکم شرعی نیست، گرچه نتیجه ظهور امر در وجوب واقع در طریق استنباطه. و اگرم برخی از مسائل مطرح در اصول حکم شرعیه مثل حجیت استصحاب و مثل حتی حجیت خبر، اینا احکام شرعیان ولو احکام وضعیه، حکم حجیت خبر حکم شرعیه، ولیکن در این حال این حکم عمل مستقیم مکلف نیست بلکه این حکم شرعی که حجیت خبره واقع میشه نتیجه این مسئله که حجیت خبره در طریق استنباط حکم عملی مکلف و افعال مکلفین. فعل مکلف مثل چی؟ مثل وجوب نماز. نماز فعل مکلفه، حکمش وجوب استحباب. اونی که واقع میشه در طریق استنباط این حکم، در حقیقت این دیگه سلام علیکم و رحمت الله، یعنی به تعبیری دیگر احکام شرعی دو قسمن، احکام شرعی فرعی و احکام شرعی که فرعی نیستن، مربوط به عمل مکلف مباشرتن و مستقیمن نیستن بلکه با واسطه منتهی به اونجا میشه. یه وقت اینه که شارع میگه نماز واجبه، این فعل مکلف مستقیمن هست. یه وقت میگه خبر حجته، خب خبر حجته، این حجیت خبر فعل مکلف نیست موضوعش، بلکه منتهی میشه به نتیجه عملی در رابطه با فعل مکلف. ولذا به هر حال مسئله اصولیه اونیه که نتیجهش واقع میشه در طریق استنباط حکم شرعیه مربوط به فعل افعال مکلفین، حکم شرعی مربوط به افعال مکلفین یعنی همون احکام فرعیه. این یک. برای تعیین این خارجاً به عنوان اماره بر اینکه این مسئله نتیجهش در طریق استنباط واقع میشه یا خیر، امارهی که قرار دادن معروف مطرح کردن ولو بعضی هم درش اشکال کردن، این است که تطبیق اون کبرا و اون قاعده به ید عامی و غیر مجتهد و غیر فقیه نیست. فرق بین حکم شرعی فقهی فرعی عملی و بین حتی حکم شرعی مسئله اصولیه اینه که مسئله اصولیه اون کبرایی که در میاد ولو حکم شرعی تطبیقش به ید عامی نیست. یعنی اگر شما گفتید خبر صدق حجته، غیر فقیه نمیتونه این کبرا رو تطبیق کنه. یعنی بعد از آنی که اصولی حجیت خبر رو استنباط کرد، داد دست عامی، خب عامی چجور میتونه این رو تطبیق کنه؟ حجیت خبر منوط به فحص از معارضه. آیا عامی تمکن از معرفت معارض و ما یصلح معارضن مگر داره تا اینکه بخواد این کبرا رو تطبیق کنه؟ ولذا مسئله اصولیه ولو کبراش حکم شرعی باشه، تطبیقش خارج از توان و تمکن عامیست، به خلاف مسئله فقهیه و قواعد فقهیه که ولو قضیه کلی و کبرایی باشه تطبیقش به ید عامیه. یعنی اگر گفتن هر مشکوک و طهاره‌ای پاکه، خب این تطبیقش به ید عامیه. اینکه این مشکوک و طهاره است یا نه، این دیگه نیازی به فقاهت و اجتهاد نداره. عامی شک میکنه که اینجا آیا بعد از آنی که فقیه نجاسات رو برای او تعیین کرد، به نحو شبهه موضوعی شک داره که آیا اینجا ملاقات با نجس کرده یا نه، شک داره. کبرا رو که طهارت مشکوکه، عامی میتونه تطبیق بکنه بر اون موارد بلا حاجت در تطبیق به اجتهاد و فقاهت. اما بخلاف مثل حجیت خبر، بخلاف مثل حجیت استصحاب، بخلاف مثل حجیت اصل براءت، اینها همه یک قیدی داره، یک شرطی داره که اون شرط احرازش از حیطه تشخیص عامی خارجه و اون شرط فحص، فحص از معارض، فحص از حجت در اصول عملیه، فحص از حجت در مثل خبر، فحص از معارض. ولذا قاعده فقهیه مهما کان تطبیقش به ید عامیه و نیازی به فقاهت و اجتهاد نداره، به خلاف کبریات اصولیه که تطبیقش از حیطه تشخیص عامی خارجه. اگر یک کسی رو فرض بکنید که قدرت بر فحص از معارض و نمیدونم فحص از حجت داشته باشه، اون دیگه عامی نیست، خودش فقیهه. خب اینم معرفه یا اماره بر اصولی بودن مسئله. خب هیچ کدوم از این دو ضابطه، نه ضابطه ثبوتی نه ضابطه اثباتی که اماریت قدرت فقیه و غیر اون، هیچ کدوم از این دو در مورد قاعده فراغ تطبیق نداره. در قاعده فراغ نتیجه واقع در طریق استنباط حکم واقع نمیشه، بلکه خودش مستقیما یک حکم شرعیه مربوط به عمل مکلف مستقیما، منتها حکم مربوط به عمل مکلف مستقیما یه وقت اینه که تطبیقات محدودی داره، یه وقت اینه که تطبیقات وسیعی داره. یه وقت میگن نماز بر مکلف واجبه، یه وقت میگن در نماز و غیر نماز اگر شک در صحت شد حکم به صحت بشه. اون چه قاعده فراغ نتیجه اون هست، نه اینکه اثباتش، اثباتش به عهده فقیه، نتیجه قاعده، نتیجه قاعده بعد از آنی که فقیه قاعده رو استنباط کرد نتیجه‌ای به دست آمده، مستقیما یک حکم شرعی مربوط به عمل مکلف مباشرتا و مستقیما بدون توصیته. در حالی که مسئله اصولیه این گونه نبود، حجیت خبر، نتیجه حجیت خبر تازه باید زمینه به یک صغرایی بشه که مثلا وجوب نماز جمعه مدلول خبره و هر خبری با اون شرایط خاصش حجته، پس نماز جمعه واجبه. شما در باب قضیه قاعده فراغ اینجوری عمل نمی کنید. قاعده فراغ کبراش عبارت از اینه که هر عملی که ازش فارغ شدید شک در صحتش داشتید محکوم به صحته. این نتیجه نتیجه است که خودش حکم مربوط به عمل مکلف بدون هیچ واسطه و مستقیما هست، و اون ضابطه اثباتی که تطبیقش به ید فقیه بودن در مسئله اصولیه، این تطبیقش به ید غیر فقیه هم هست. شخص غیر فقیه نمیدونه نماز صبحشو درست خونده یا نه، نمیدونه روزه ماه مبارکش رو درست گرفته یا نه، تطبیقش نیازی به فقاهت نداره. این گونه نیست که کبرای حاصل از این قاعده تطبیقش در حیطه فقیه منحصر باشه، بلکه تطبیقش به ید عامی و غیر فقیه هم هست. ولذا خیلی معمولا بزرگان تو این بخش معطل نشدن و به حقم بوده که قاعده فراغ رو به عنوان قاعده فقهی و نه یک مسئله اصولی معرفی کردن. عرض کردن طرحشم در اصول استطرادی بوده به خاطر اهمیتش، و الا اینگونه نبوده که این قاعده مستثنای از قواعد فقه و خارج از فقه باشه. ممکنه شما برگردید بگید خب ما عده‌ای از موارد قواعدی داریم که به عنوان قاعده فقهی مطرح میشه در حالی که تطبیقش هم به ید فقیهه، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه. پس اینی که گفته میشه قاعده فقهی تطبیقش به ید عامیه، ما در عده از موارد میبینیم تطبیق قاعده فقهی به ید عامی نیست. من نمیدونم آهن آیا جزء نجاسات یا نه، من نمیدونم آیا مثلا خون تخم مرغ نجس یا نه، یه وقت اینه که نمیدونم این قرمزی خونه یا نه، این شبهه رو میگن شبهه موضوعیه. خب قاعده طهارت در شبهات موضوعیه تطبیقش به ید عامیه، اما قاعده طهارت در شبهات حکمیه تطبیقش به ید عامی نیست. خون تخم مرغ نجس یا نه اینو فقیه باید تشخیص بده. آیا ما اطلاقی در ادله نجاست دم داریم نداریم؟ بعد از آنی که یک اطلاقی هم فرض شد معارض داره نداره؟ یعنی فقیه یک اون کبرای نجاست دم رو بخواد تطبیق بکنه، کبرای قاعده طهارت رو بخواد تطبیق بکنه، خب به عنوان یک قاعده، فرق اینه که در اون مورد این قاعده معارض نداشته باشه، چون این قاعده کبراست و کبرا قابل تخصیصه. یعنی شما این کبرا رو اگر دست عامی بدید بگید مشکوک الطهاره، مشکوک الطهاره جایی که حجت بر نجاستش نداشته باشیم، و الا عامی بگه خب من شک دارم خون نجسه یا نه، خون تخم مرغ میتونه قاعده طهارت رو جاری کنه، بگه که همونطوری که شک دارم این آب انار یا خون، شک در نجاستش دارم دیگه، این عامی نیاز نداره در تطبیق این قاعده به چیزی، و تطبیق این قاعده نیاز به اجتهاد نداره. خب بگه من وجدانن در نجاست خون تخم مرغ شاکم، آیا میتونیم کبرای نجاست دم رو تطبیق بکنه؟ کلا. چرا؟ ولی خب این قاعده فرع اینه که حجت بر نجاست اون شیعی که شک در نجاستش داره نداشته باشه، و الا عامی ممکنه در همه نجاست شک در نجاست داشته باشه. در هر نجسی که فقیه حکم نجاست میکنه عامی میگه من یقین ندارم این نجسه. اگر بنا بشه شک عامی معیار باشه، عامی که متمکن از فحص نیست، این لازمش اینه که فقه رو باید شوز گذاشت کنار، چون همه جا عامی میتونه شک در حکم بکنه، یا اصل براءت جاری کنه، یا اصل طهارت جاری کنه، چون شکش که وجدانیه، و اگر بنا شد شکش وجدانی شد، قواعد مربوطه به باب شک رو فقیه دستش میده، میگه هر کجا شک کردی، پس بنابراین تو شک در حرمت داری، در شبهات حکمیه اصل براءت، شک در طهارت داری، اصل طهارت و قص علا داره، در حالی که این گونه نیست. تطبیق این قواعد مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت، البته در شبهات حکمیه، باز به ید فقیه، نه به ید عامی. پس بنابراین این ضابطه‌ای که ذکر شد که مسئله اصولیه کبریاتش تطبیقش به ید فقیه و نه به ید عامی، خب نقض میشه به عده‌ای از قواعدی که در فقه مطرح میشه، اونها هم تطبیقش به ید فقیه نه به ید عامی، پس این ضابطه ضابطه نشد. ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه، جوابش یک کلمه است، و اون این که اون چه مربوط به شبهات حکمیه میشه قاعده فقهیه نیست، ضابطه مسئله اصولیه درش منطبقه. یعنی قاعده طهارت در شبهات حکمیه، این ضابطه مسئله اصولیه و اون معیار درش منطبقه. چرا در اصول مطرحش نمی کنن؟ چرا در اصول قاعده طهارت در شبهات حکمیه مطرح نشده؟ نمیدونم آقایون یادشونه اصول فقه مرحوم مظفر یا نه، اینجا ایشون یک قیدی آورده، فرموده اینکه طرح نمیشه در اصول به خاطر چون تو همه ابواب پیاده نمیشه، دیگه مسئله اصولیه نیست. پس مسئله اصولیه اون کبریاتیست که تطبیقات در مختلف ابواب فقهی داشته باشه، نه اونی که مربوط به یک باب بشه. فلذا اگر در اصول مطرح نمیشه قاعده طهارت و امثال اون در شبهات حکمیه، به این خاطره، و الا معیار مسئله اصولی از حیث اینکه تطبیقش به ید عامی نیست بلکه تطبیقش به ید فقیهه، در این قبیل قواعد هم وجود داره. و کیف کان قاعده فراغ، شکی نیست که قاعده فقهیه و نه مسئله اصولیه. مجراش هم شبهات موضوعیه، چون اگر شبهات حکمیه رو در نظر بگیرید دیگه قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ معناش چیه؟ تعریف قاعده، شک در صحت عمل به نحو شبهه موضوعیه. حکم به صحت در موارد شک در صحت در شبهات موضوعیه صحت. طرف نماز خونده، نمیدونه رکوعش رو انجام داده یا نه، روزه گرفته، نمیدونه شرط طهارت از حدث اکبر رو داشته یا نه، فعل مشروط به شرطی رو انجام داده، نمیدونه موضوعیاً به نحو شبهه موضوعیه واجد اون شرط بوده یا نه. اما شک در صحت اگر به نحو شبهه حکمیه باشه اصلا قاعده فراغ نیست. شما نمیدونید آیا بیع معاتاتی درسته یا نه، شک در صحت دارید، قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ اینه که از عملی فارغ شدید، فاصله گرفتید، نمیدونید در حال انجام عمل رعایت اون چه در صحت اون عمل معتبر بوده کردید یا نکردید، اینو میگن قاعده فراغ. و اما اینکه شما عملی رو قبلا انجام دادید، صورت عملم محفوظه، چه کردید، نمیدونید صحیحه یا نه، هر شکه در صحتی که مجرای قاعده فراغ نیست. شما بیع و معاتاتی انجام دادید، میدونید چه کردید، انشاء لفظی نداشتید، انشاء معاتاتی داشتید 10 سال پیش، خب نمیدونید انشاء معاتاتی درسته یا نه، قاعده فراغ اصلا معنا نداره. حالا و من هنا اینجا چون دیگه به مناسبت گفتم این نکته رو تکمیل اینجا بگم، قاعده فراغ اونجاییه که شما شک در صحت عمل داشته باشید و عدد فراغ به نحو شبهه موضوعیه و صورت عمل هم محفوظ نباشه. اگر بنا بشه به نحو شبهه موضوعیه شک داشتید، صورت عمل هم محفوظ بود. سیعتی انشاءالله که قاعده فراغ جاری نمیشه. شما وضو گرفتید، انگشتر دستتون بوده، تکون ندادید انگشتر، نمیدونید آیا ناخودآگاه بهش رسیده آب یا نه، میدونید تکون ندادید، آیا تکون نداده آب زیر این انگشتر میره یا نه، این قاعده فراغ درش جا نداره. و حال این که شما شک دارید به نحو شبهه موضوعیه آیا آب به انگشتتون رسیده یا نه، شک در حکم ندارید که آیا باید اینجا رو شست یا نه، حتما باید شست، نمیدونید شسته شده یا نه، اما شک در شسته شدنش به نحو اتفاقه، صورت عملتون محفوظه، میدونید چه کاری کردید، نمیدونید با این صورت از عمل این واقعیت اتفاق میفته. اگر آب ریختید اینجوری رو دستتون، آیا آب خود به خود زیر انگشتر میره، این انگشتری که با این خصوصیت دستم هست؟ این قاعده فراغ درش جا نداره. نه دیگه، شک در اصل وجود معنا ببینید، شک در اصل وجود یه وقت اینه که نمیدونم آیا این دستم رو شستم، آب به این گرفتم یا نه، این شک در وجوده، مجرای قاعده جاری نمیشه. میدونید این خودکار دستتون یک لک خودکار یا یک لکی داره، نمیدونید این رنگ، میدونید حتما در حال وضوع بوده، نمیدونید این رنگ روغنیه که مانعه یا نه رنگ مرکب، نه خودکار، مرکب خودنویس جوهرایی که مانع رسیدن آب نیست، قاعده فراغ اینجا جاری نمیشه. قاعده فراغ معناش اینه که صورت عمل از دید شما مبهمه، آیا انگشتر رو تکون دادم یا نه، قاعده فراخ میگه بنا بذار تکون دادی، نمیدونم رکوع کردم یا نه، قاعده فراخ میگه بنا بذار رکوع کردی، اما اگر صورت عمل من محفوظ، من چه کردم، هیچ ابهامی برام نداره. چه شبه حکمیه چه شبه موضوعیه، قاعده فراخ محلی نداره. شبه حکمیه میدونم معاطاتی معامله کردم، فارغ شدم 50 سال پیش، البته 50 سال پیش من اون وقت هنوز حداقل اهل معامله نبودم، اهلیت معامله نداشتم. خب اگر صورت عمل محفوظه قاعده فراغ بگم خب ما که از عمل فارغ شدیم، بنا بذاریم معاطات ما 30 سال پیش 20 سال پیش درست بوده، شبه حکمیه است، باید بریم رساله عملیه را اگر عامیم و ادله اجتهادیه را اگر غیر عامیم باید دنبال بکنم، ربطی به قاعده فراغ نداره. این در شبه حکمیهش. در شبه موضوعیه است، همین مثالی که عرض کردم، هم مثال خودکار رو میشه زد، هم مثال انگشتر رو میشه زد و موارد فراوانی هست که صورت عمل محفوظه، معلومه چه اتفاقی افتاده. به نحو شبه موضوعیه نمیدانم آیا اون چه وظیفه است واقع شده یا نه، نمیتونم. مثلا فرض کنید با یه مایعیه، با این مایع وضو گرفتم، این مایع هم الان هست، الان دسترس منه، خب نمیدونم این آب بود یا یک شیء مضافی بود. قاعده فراغ اثبات صحت عمل رو اینجا نمی کنه، مگر این که یک اصلی داشته باشیم، اصل دیگری، اصل بگه این آب قبلا آب بود یا یک حجتی بر آب بودن اون. و بالجمله مجرای قاعده فراغ شبهات موضوعیه یک و نشبهات حکمیه، و این که صورت عملم نباید محفوظ باشه، اگر صورت عمل محفوظ بود قاعده فراغ معنا نداره. خب این امر اولی که یا جهت اولایی که در بحث قاعده فراغ مطرحه، و اون این که قاعده فراغ مسئله اصولیت نیست، قاعده فقهیه است. و در ضمن تعریف قاعده فراغ هم روشن شد که عبارت است از حکم به صحت عمل واقع سابق بعد از فراغ از اون، در جایی که شک در صحت عمل به نحو شبهه موضوعیه و نه حکمیه با عدم انحفاظ صورت عمل فرض بشه. دو قید برش یک شد، اولا شبه موضوعی است و ثانیا هم صورت عمل محفوظ نیست. جهت دوم بحث این است که آیا قاعده فراغ، حالا چه مسئله اصولیه چه قاعده فقهیه، آیا اصل عملی است یا اماره است؟ شما فرض بکنید قاعده طهارت و قاعده حل در شبهات موضوعیه، خب میشه اصل عملی. ما اصل عملی دو قسم داریم، اصل عملی در شبهات موضوعیه، اصل عملی در شبهات حکمیه. خب در شبهات موضوعیه ما اصل عملی داریم، مثل اصل طهارت در موارد شک در ملاقات نجس. آیا قاعده فراغ اصل عملی از قبیل قاعده طهارت در شبهات موضوعیه است که میشه اصل عملی، یا اینکه قاعده فراغ اماره است مثل خبر؟ چطور خبر اماره است و نه اصل عملی؟ قاعده فراغ هم گفته میشه که اماره است و نه اصل عملی. برخی از ثمرات هم برش مترتب کردن. فردا انشاءالله ما این بحث رو بخواییم دنبال بکنیم که آیا قاعده فراغ اصل عملیه یا اماره، و اینکه چه نتایجی برش مترتبه که اگر اصل عملی بود چی میشد، اگر قاعده فراغ اماره بود چه اتفاقی میافتاد. مرحوم آقایی فرموده هیچ ثمره عملی نداره این بحث. آیا واقعا هیچ ثمره عملی نداره؟ حالا ایشون که فرموده هیچ ثمره عملی نداره، رو مبانی خودش فرموده، فرموده رو مبانی دیگران چرا ثمره عملی داره؟ آیا رو مبانی خود مرحوم آقای خویی هم این بحث ثمره ای نداره؟ بحثیست که انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. امروز این مقداری 5 دقیقه زودتر بحث تحصیل شد به خاطر اینکه آیون فرصت مطالعه قبلا توجه نداشتن چه بحثی بخواسته دنبال بشه، ولی اینکه آیون موضوع بدونن و الان بدون مطالعه آیونم بحث دنبال کردیم، یه مقداری روند بحث و ترتیب بحث برای اینکه روشن شده باشه، ولی دو بحث رو امروز 5 دقیقه زودتر بحث رو. الحمدلله رب العالمین، سلام علیکم. الو آیی سابادی، سلام علیکم و رحمت الله. من میام آیی سابادی، عرض کنم راننده منو میاره، شما زحمت نکشید، من جایی هستم، من آدم دریش، من منزل نیستم.